بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه حکمت صفحه 2 سطر 7. المستشرق به نور عقله الکلی عقول من تأخر و من تقدم المتعلم فی مدرسه علمک ما لم تکن تعلم. با اوصافی داشتیم پیغمبر رو معرفی میکردیم. اولین صفت که آوردیم المجل الاتم بود. صفت دوم سید ولد آدم بود. حالا اوصاف بعدی رو میخوام بیاریم. صفت سومی که اول بحث امروزمونه المستشرق به نور عقل الکلی، عقول من تأخر و من تقدم. این جمله احتیاج به توضیح داره، مثل بقیه جمله های قبلی. مفرداتش رو توضیح میدم بعدن کلش رو. عقل رو به دو قسم تقسیم میکنه و هر دو رو مقید میکنه، عقل منفصل و عقل متصل. منظور از متصل و منفصل به نفس خودمونه. متصل یعنی متصل به نفس ما، منفصل یعنی منفصل از نفس ما. ما یه قوه عاقله داریم که مرتبه عالی نفس ماست. قوه عاقله مرتبه عالی نفس ماست و چون مرتبه نفس ماست بهش میگیم متصل، چون مربوط به نفس ماست میشه عقل متصل. متصل به نفس ماست یعنی مرتبه از نفس ماست. اما یه عقل منفصل داریم که به نفس ما کاری نداره، درست معلم نفس ماست ولی جدای از ماست، جز مراتب نفس ما شمرده نمیشه. مثل حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل رو این آقایون میگن عقل دهم، عقل فعال و عقل دهم. اون دیگه از مراتب نفس ما نیست، یه عقل جداست، منتاز ذاتش یه موجود جداست، منتاز ذاتش ذات عقلیه، یعنی علم است، عقل است، به طوری که هیچ چیزی از اون مخفی نیست، بهش میگیم عقل. این عقل، عقل منفصله. عقل منفصل یعنی منفصل از نفس من، جز مراتب نفس من نیست. پس دو گونه عقل در جهان وجود دارد، یکی منفصل یکی متصل. تعبیر دیگر میکنیم، دو نوع عقل در جهان هست، یکی فعال یکی منفعل. عقول منفصله رو همه رو میگیم فعال. درست رائد شده که عقل دهان فعال گفته میشه، ولی گاهی عقول فعالم میگیم، یعنی همه شون تک تک فعاله. وقتی تنها میگیم عقل فعال منظورمون اون دهمیه. وقتی میگیم عقول فعال همه شما را دهمیه. پس عقل فعال یا عقول فعال همون عقل منفصله. عقل منفعل عقل ماست. عقل ما عقل منفعله که همون عقل متصله. چرا بهش میگیم منفعل؟ چون عقل ما یه دونه قوه بیشتر نیست، ما دوتا عقل نداریم، یه دونه داریم. این دوتا چهره داره، یک چهرش به سمت بالاست که از بالا دریافت میکنه، بهش میگیم عقل نظری، که از بالا صورتهای علمی رو از معلم عقلی دریافت میکنه و میشه عاقل. این عقل منفعله، این عقل منفعله چون قبول کننده صورت هست از بالا، و چون قبول کننده صورت میشه منفعل. اما یه چهره دیگری هم برای عقل ما هست که در اون چهره عقل ما فاعله، یعنی تاثیرگذاره در اعمال بدنی ما، و اون چهره عقل عملیه. عقل عملی دستور میده به اعضا که این چنین عمل کنید، به قبای شهوت و غضب دستور میده که این چنین اراده کنید، این چنین عمل کنید. هم قوا هم اعضا همه زیر نظر عقل عملی هستند و تأثیر پذیر از عقل عملی هستند. عقل عملی نسبت به اینها فاعله، نسبت به بدن و قوای بدنی فاعله. پس عقل نظری منفعل است از معلم عقلی، عقل عملی فاعل است در بدن و قوای بدنی. اما چون رکن مهم عقل ما اون بخش نظریشه و عقلم در بخش نظری منفعله، ما به طور مطلق عقلمون رو عقل منفعل می‌بینیم دیگه. به لحاظ این که در بدن و قوای بدنی فاعله، بهش عقل فعال نمی‌گیم. به همون لحاظی که از مبادی عالی منفعل میشه و صورت علمی میپذیره، بهش میگیم عقل منفعل. پس عقل ما شد متصل و منفعل، اون عقول جدای ما از ما شدن منفصل و فعال.
این تصمیم از بالا تقلیل شد؟
بله،
یعنی از بالا تقلیل تصمیم کردن؟
بله دیگه، اهمیت بعد نظری بیشتره. به همین جهت بعد نظری رو توجه کردیم و به خاطر منفعل بودن او اسم این عقل منفعل گذاشت.
نظری هم خودش فعالیت
بعد از انفعال. بعد از انفعال بله، جواب تموم شد دیگه. بعد از انفعال فعال میشه. اون که دیگه به اون مناسبت فعال حسابش میکنی؟ پس خیلی چیزای بعدی هم باید حساب کنی. اولین چیزی که عقل نظری میگیره انفعاله، اولین چیزی که براش حاصل میشه انفعاله، بعد شروع میکنه به یاسیدن، در اون میشه فاعل، اونم با کمک متخیله. بدون کمک متخیله نمیتونه استدلال کنه، اونم با کمک متخیله، بی کمک نمیتونه. در حالی که اون فعالها فقط فیض از خدا دریافت میکنن، بقیه کار خودشونه. ما فیضم دریافت میکنیم، تازه متخیله رو به کمک میگیریم تا بتونی فکر کنیم. پس ما منفعلیم در ابتدا، همون باعث میشه که بهش میگه عقل منفعل. دیگه به لحاظای بعدی نگاه نمی کنیم، ولی عقل اوصاف بعدی هم خیلی پیدا میکنه. عقل گذشته از همینا مخدوم تمام قواست، بهش میگیم عقل مخدوم. اسم نمیذاریم، میتونیم بگیم، نمیگیم. اون اولین حالتی رو که پیدا میکنه برای تصمیم انتخاب میکنه، اولین حالتش انفعاله، بعدن فعال میشه با کمک و معین اعانه قوه متخیله. دیگه اونا رو ما برای نامگذاریش به کار نمیداریم. حالا کسی هم دلش میخواد اونجا رو فعال بگه به اون مناسبت، اشکال نداره، ولی با عقول فعاله اشتباه میشه. در نامگذاری خیلی چیزا باید رعایت کنیم، اشتباه نشه با بقیه. نه، صدرا غالب انفعالی، صدرا غالب انفعاله در عقول متصله، غالب انفعاله. و در بعضی موارد تعبیر به انشاء در عقول داره، در حواس تعبیر به انشاء زیاد داره، در عقول خیلی کم تعبیر به انشاء داره. حواس ما انشاء میکنن ولی بعد از انفعال، عقل ما انشاء میکنه بعد از انفعال، بدون انفعال نمیشه. بله؟ فنا در عقل چی؟ در عقل بالا؟ خب بله دیگه، فنا در عقل فعال پیدا میکنه، منفعل میشه. حالا نحوه تعلمش از عقل فعال چگونه است؟ این ممکنه اختلاف داشته باشه. مشا میگه صورتی رو اون عقل فعال الغا میکنه. صدرا میگه به شعاعی که در انتهای اون شعاع این صورت تو عقل فعال دیده میشه، انسان متصل میشه یا متحد میشه یا به قول شما فانی میشه. در یه شعاعی که انتهای اون شعاع صورت دیده میشه، ما فانی میشیم، صورت میبینیم، ولی صورت پیش عقل فعال او داره به ما میده، پس انفعال هست. منتها نحوه انفعال ما پیش مشا این چنینه که صورت اونا میگن الغا میشه از جانب عقل فعال، صدرا نمیگه الغا میشه. صدرا میگه من با شعاعی که از این نور فعال درخشش میکند، میتابد، متحد میشم و انتهای شعاع فلان صورت علمی دیده میشه و من اون صورت علمی رو میبینم. اینم یه نحوه انفعاله، منتها انفعاله به این صورت، به قول شما فانی شدن در اون شعاع، متحد شدن با اون شعاع. پس انفعال بنابر مبنای همه هست، منتها یکی میگه انفعاله به نحوه اتحاد، یه میگه، یکی دیگه میگه انفعال بعد از القا. ولی انفعال همه قبول دارن. پس عقل منفعل تعبیر مشائی تنها نیست، تعبیر مشائی و صدرائی و اشراقی هم است. عقل منفعل یعنی عقل متصل. این یه مطلب بود که فرق بین عقل منفصل و عقل متصل یا عقل فعال و عقل منفعل گفته شد. یه مطلب دیگه هم داریم، ما عقول جزئیه داریم و عقول کلیه داریم، که اینم ظاهرن همینه، حالا اسمشو دارم عوض میکنم ولی همینه. عقول کلیه همون عقول منفصل هست، عقول جزئی همین عقول متصل است. این اصطلاح هم گاهی به کار برده میشه. این مطلب دوم نیست، ملحقش کنید به همون مطلب اول. پس عقل دو قسم شد. این دو قسم رو به سه تعبیر داریم بیان میکنیم، یکی عقل منفصل و متصل، دوم عقل فعال و منفعل، سوم عقل کلی و جزئی. سه تا اسم برای عقل خودمون گفتیم، سه تا اسم هم برای اون عقول گفتیم. این میشه مطلب اول. مطلب دوم این که ما در جهان عقل کلی داریم، نفس کلی داریم.
بله؟ منظورت کلی و جزی همون کلی جز میشه؟
نه، اینجا کلی جز نیست، همون کلی و جزیه. عقل ما جزی از عقل فعال نیست، جز نیست، جزیه. این جزی اون کلیه. مطلب دوم اینه که ما یه عقل کلی داریم و یه نفس کلی. در مطلب اول گفتم عقول فعاله همشون کلی هستند، پس عقول کلی هستند، با اون کار نداریم. یه دونه عقل کلی هم ما داریم، یه دونه نفس کلی هم داریم. این چیه؟ این چه موجودیه؟ مشا در اینجا توضیحی دادن، صدرا و عرفا توضیح دیگه. مشا اینطور میگن عقل کل یا عقل کلی فرق نمی کنه. دو اصطلاح در موردش دارن. یک اصطلاح اینه که عقل مدبر فلک نهمه. عقلی که مدبر فلک نهمه بهش میگن عقل کل یا عقل کلی. نفس مدبر فلک نهم رو هم میگن نفس کلی یا نفس کل. عقل مدبر فلک نهم است لا بالمباشره، نفس مدبر فلک نهم است بالمباشره. دو تا مدبر داره، یکی مدبر مباشر که نفسه، یکی مدبر غیر مباشر که عقله. تمام افلاک رو اینطور معتقدن که هر کدام از افلاک نفسی دارن و عقلی دارن که هر دو مدبرن، منتها نفس مدبر مباشره و عقل مدبر غیر مباشر. اون عقلی که مدبر فلک نهمه بهش میگن عقل کلی یا کل، اون نفسی که مدبر فلک نهمه اونو بهش میگن نفس کل یا نفس کلی. این یک اصطلاح که اصطلاح مشائیه. اصطلاح دوم هم اصطلاح مشائیه، مجموعه عقول مدبر افلاک رو، نه فقط مدبر فلک نهم رو، مجموعه عقول فلک افلاک رو میگن عقل کل یا عقل کلی، مجموعه نفوس افلاک رو میگن نفس کل یا نفس کلی. پس دو اصطلاح در مشاه هست برای عقل کلی یا نفس کلی. یک اصطلاح توجه میکنه به عقل یا نفس فلک نهم، اصطلاح دیگه توجه میکنه به عقل یا نفس تمام افلاک، مجموعه افلاک. این توضیحش توی فصل 52 از مقاله اولای مبدأ و معاد ابن سینا آمده. تقریبا کل اون فصل رو من خلاصه کردم. آخرین فصل از مقاله اول که بعد از اینکه این فصل تموم میشه وارد مقاله دوم میشه. آدرسش اونجاست. مبدأ و معاد ابن سینا. مبدأ و معاد ابن سینا. نه مبدأ و معاد ملا صدر. مبدأ و معاد ابن سینا سه تا مقاله است. انتهای مقاله اولش این بحث آمده که فصل 52 میشه. اما بنابر مبنای صدرا و عرفا، عقل کلی یا نفس کلی به کی گفته میشه؟ عقل کلی عبارت هست از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که تمام عقول تنزل اونند. نفس کلی عبارت است از روح اعظم که بعضیا معتقدند جبرئیل است و بعضیا معتقدند ملکون اعلی از جبرئیل. اینو خوندین دیگه توی عدیه آمده، حتی تو مفاتی هم هست که در شب قدر میگه تنزل الملائکه بر روح. روح کیه؟ نقل میکنن جبرئیله و گروهی معتقدن نه جبرئیل نیست، بالاتر از جبرئیل. ما بهش میگیم روح اعظم. این همون نفس کلیه که تمام نفوس، چه نفوس فلکی، چه نفوس انسانی، چه نفوس حیوانی، چه نفوس نباتی، همه تنزل اونند، همه وقایع اونند. اینو میگیم نفس کلی. الان بحث ما در نفس کلی نیست، بحث ما در عقل کلیه که حقیقت پیغمبره. تمام عقول منفصله، تنزل اون عقل کلیه و تمام عقلهای ما که عقول متصلند از اون عقل کلی نور میگیرند. معلم اصلی بعد از خدا اونه، یعنی اونه که میفرسته این مراحل علوم رو میفرسته، مراحلی رو طی میکنن این علوم، آخر سر به ما میرسن. پس او در واقع معلم اصلی ماست. با نور اوست که همه عقول متصله ما منور میشند. به نور عقل کلی همه عقول جزئی منور میشند. این عبارت مرحوم سبزواری همینه. مفردات رو توضیح دادم، جمله معلوم معنا شد. تمام عقول جزئیه از عقل کلی پیغمبر نور میگیرند. عبارتو من جور دیگه هم میتونم معنا کنم، حالا اول بخونمش مفردات رو توضیح دادم، خود جمله معلوم شد. از رو بخونم بعد یه جوری هم توضیح بدم. صفحه 2 هستیم، صفحه 7. المستشرق به نور عقل هلکلی اقول من تأخر و من تقدم، به وسیله نور عقل کلی او اقول انسانهای مؤخر و انسانهای مقدم تمام استشراق پیدا کرد و منور شد. یعنی پیغمبر موجودیست که به توسط نور عقل کلی او تمام عقول جزئیه منور شدن، یعنی معلم کل بشر است، چه بشرهای گذشته چه بشرهای آینده، حتی بشرهای قبل از خودش، چون نور عقل کلیشه نه نور عقل پیغمبر جسمانی، بلکه نور اون حقیقت پیغمبر که از ازل بوده. پیغمبر جسمانی در یه زمانی متولد شده، ازلی نیست، ولی اون نورش که پیغمبر تنزل اون نوره، اون ازلی بوده، قبل از خلق همه اشیاء خلق شده، چون میخواد واسطه در فیض بشه. اون اولین موجود امکانی است که میخواد تمام موجودات امکانی به توسط او درست بشه به اذن الله. پس او ازلیه، ولی این موجود جسمی ازلی نیست، تنزل اونه. این من تأخر و من تقدم به لحاظ وجود جسمی پیغمبره، به لحاظ وجود زمانی پیغمبره، و الا نورش که من تقدم نداره، همه مؤخر از اونه. خود وجود جسمانی پیغمبر من تقدم داره، من تأخر داره، چون تو زمانه، کسانی قبل از او بودن، کسانی بعد از او خواهند آمد. ولی اون حقیقتش که اولین موجود امکانیست دیگه من تقدم نداره، همه نسبت به او من تأخرن، او مقدم بر همه است. پس این من تقدم و من تأخر رو به لحاظ وجود جسمانی پیغمبر میشه. این معنی اول بود برای این عبارت. معنی دوم که سازگارتره با این عبارت، معنی دوم سازگارتره با این عبارت، این معنی که من عرض کردم معنی خوبی بود، اما به خاطر این معنا من ناچار شدم من تقدم و من تأخر رو توضیح کنم. اون وقت اون به نور عقل هلکلی اینم خیلی صافتر نمیاد. دیگه با تبیری که من شدم ضمیر عقلی نمیخواست، به نور العقل الکلی باید میگفت، نه به نور عقل الکلی، باید میگفت به نور العقل الکلی. تو معنی که من کردم معنی بود که با دو جای عبارت خیلی سازگار نیست و باید عبارت توجیه بشه. البته معنی درسته. حالا معنی دوم میشه عقل کلی در اینجا به معنای اون عقل کلی که من عرض کردم که حقیقت پیغمبری نیست. بلکه همین عقل متصلیست که خدا به پیغمبر عطا کرد. عقل متصل، نه اون عقل منفصل که حقیقت ایشونه، عقل متصلی که به ایشون داده. در روایات داریم عقلی که پیغمبر داده شده 99 قسم عقل میده. یک قسم خدا به اولین و آخرین داده، 99 قسم به ایشون. عقل متصل ایشون رو به عقل کلی میگیم به مناسبت سعش، کلی سعیست، چون وسعت داره، مرتبهش مرتبه بالاییست، بهشون دیم کلی. وقت تمام من تقدم و من تأخر به کمک همین عقلی که به پیغمبر داده شده منور میشن. الان ملاحظه کنید ضمیر عقلهی توجیه شد به نور عقلهی و من تقدم و من تأخر هم توجیه شد. اما چگونه پیغمبر که بعدن آمده در قبلی ها اثر میذاره؟ اینو باید توضیح بدیم که پیغمبر در عقلیات چطوری تاثیر در قلبیات چطوری تاثیر میذاره. پیغمبر در فلان زمان متولد شده، اون وقت هم بهش عقل عطا شده، اما چطوری در قبلی‌ها داره تاثیر میذاره. توجه کنید، عقل سابقه داره، ما قبلا وجود عقلی داشتیم، پیغمبر هم وجود عقلیشون قبلا بوده. اگر 99 قسم عقل به ایشون داده شده، همون عقل کلی بیرونی است، همون عقل کلی بیرونی است که 99 جزش به نحو تنزل به پیغمبر داده شده. پس این عقل پیغمبر مستقلا، یعنی قبل از اینکه عطا بشه به پیغمبر، در عالم اخول به عنوان حقیقت پیغمبر موجود بوده و او میتونسته تمام اقول جزئیه رو منور کنه. پس مراد از عقل هلکلی عقل پیغمبره، منتها اون عقلی که در ازل آفریده شده. بازم برگشتم به همون معنی اول که عقل هلکلی رو اینطور معنا کردم، عقلی که در ازل بود و کلی بود، الان که به پیغمبر داده شده اگرچه درجه شدیده ولی جزئیه. قبلا عقل منفصل بود، حالا که به پیغمبر داده شده تنزل اونه و متصله. پس عقل کلی نه یعنی عقلی که الان به پیغمبر داده شده، همون عقلی که تنزلش به پیغمبر داده شده، که همون بیان اولی سو گفتن. برگشتیم به بیان اول که عقول جزئیه تماما از اون عقل پیغمبر که کلی بوده منور شده. حالا میتونید چون این تنزل تنزل اون حقیقته، بگید که منور شدن با همین عقله، چون این تنزل اونه. میتونید بگید منور شدن با همین عقله و میتونید بگید منور شدن با اون حقیقته، هر دوش درسته. پس دو تا معنا بر این عبارت آمد. در معنای دوم یه ذره برگشتیم به معنای اول، ولی بعدن تونستیم درستش کنیم که بگیم چون این حقیقت، چون این رقیقه اون حقیقت است، پس نوری که اون حقیقت میدهد که انهو این میدهد. پس میتونیم بگیم به عقلی که حقیقت پیغمبر است یا به همین عقلی که رقیقه اون هست، تمام عقول جزئیه قبلی و بعدی منور شده. عبارت اینطوری میتونیم معنی کنیم. المتعلم فی مدرسه علمک ما لم تکن تعلم. چون مظهر همون عقل کلیه دیگه. وقتی عقل کلی واسطه فیضه، اینم هست، اینم مظهر مونه. ماها متعلمی در مدرسه ای که علوم قابل دسترسی رو به ما واگذار می کند، ولی در مدرسه ای که علوم غیر قابل دسترسی وجود دارد، ما در اون مدرسه وارد نیستیم، ولی با متعلمین و محصلین اون مدرسه آشناییم. دو جور علم داریم، یکی علمی که قابل دسترسیه، مثل همه علوم تجربی، اینا رو ما نداریم ولی میتونیم تحصیلشون کنیم. اما بعضی علوم هست که قابل دسترسی نیستن، فقط باید خدا اونها رو در اختیار قرار بده، تلاش ما کافی نیست. البته همه علوم خدا قرار میده، همه علوم خدا به ما حفاظه میکنه، منتها بعضی رو با تلاش ما بمون میده که اینو میگیم قابل دسترسی. بعضی رو هرچی هم تلاش کنیم بمون داده نمیشه، یه تلاش خاصی میخواد، تلاش علمی لازم نیست. اون علومیست که خداوند از طریق وحی به ما میرسونه، اون علوم علومیست که در اصطلاح گفته میشه لم تکن، اون علوم لم تکن، اون علوم که نعلم، که ما اونا رو بدونیم، نه لم نعلم اون علوم را، لم نکن نعلم، نه این که نمیدانیم اون علوم را، بلکه لم نکن نعلم، اصلا نبودیم که بدانیم، یعنی این چین شعنی برای ما نیست. علومی که اینطور میگه لم علی خطاب پیغمبره، لم تکن تعلم، یعنی علومی که شأن بشریت تو این نیست که بدونی، نبودی که بدانی، نه که نمیدونستی. خوش خیلی چیزا ما نمیدونیم بعد کسب میکنیم، اونی که نمیدونیم کسب میکنیم درباره شون میگیم لم نکن، درباره شون میگیم لم نعلم ها، اینو نمیدونستیم، اما نمیگیم لم نکن نعلم ها. اون علومی که با کسب هم به دست نمیاریم اگر خدا به ما حفاظه کنه میگیم لم نکن نعلم ها، این اصلا نبودیم که بدونیم، این شأن ما نبود که بدونیم. پس علوم دو قسمه، یه علومی که لم نعلم ها ولی بعدن با تلاش به دستشون میاریم، یکی لم نکن نعلم ها که با تلاش به دست نمیاریم، باید خود خدا حفاظه کنه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، با تلاش ما نیست، یعنی حتی مقدمش هم تلاش ما نیست.
طولی میشه،
طولی، حالا هرچی اسمشو میزه
نیستشی، مثلا
بله؟
نستانگان رو نیستشی، یک نام ببرم مثلا یکی از اون.
تمام مسائلی که وحی، یکی نمیگم، بیش از این نداریم، تمام مسائلی که وحی ما در اختیار ما میزه، نماز مصلحت داره، این عقل میتونه بفهمه؟ هرچی هم تحصیل کنه میتونه بفهمه نماز مصلحت داره؟ اصلا میدونه نماز چیه؟ روزه رو میفهمه؟ یا خیلی چیزای دیگه، همینه که شریعت آورده، چه بعضی اخلاقیاتی که شریعت آورده خب خودمون کسب میکنیم، بعضی چیزا نمیتونیم کسب کنیم، بعضی واجب ها رو احکام رو اینا چیزاییست که شریعت فقط میاره. اونی که منحصرن از طریق وحی فهمیده میشه اونا علومی هستن که لم نکن نعلم ها، ما نبودیم که بدانیم، الان میدونیم، منتها از طریق تعلیم الهی که مستقیما به نبی گفته ما میفهمیم، ما اینا رو مستقیما نمیفهمیم، اینا رو از طریق واسطه میفهمیم. خب حالا تا اینجا شعر روشن شد، پس ما دو قسم داریم، این علم لم تکن تعلم یا لم نکن نعلم تو مدارسی که ما توش تحصیل میکنیم پیدا نمیشه، اگر نبود، اگر وحی نبود، دارم عرض میکنم، تو هر مدرسه میرفتید از این علوم خبری نبود، حالا خبر هست به خاطر اینکه وحی گفته به ما، ولی اگر وحی نبود تو علوم، تو هیچ مدرسه شما این علم پیدا نمیشدید. پیغمبر تو مدرسه ای درس خونده که این علوم میاد، متعلم تو مدرسه های ما نیست، اون نسبت به مدرسه های ما امیه، توی مدرسه یه درس خونده، مدرسه ای که علمک ما لم تکن تعلم اونجا درس میداده، علمک ما لم تکن تعلم خدا، مدرسه ای که خود خدا اونجا درس میداده، تو اون مدرسه درس خونده. بعد ما با اون مدرسه ارتباط نداریم، با شاگرد اون مدرسه ارتباط داریم، شاگرد مدرسه خود پیغمبره، ما با اون ارتباط داریم، اون علوم لم نکن نعلم رو از اون میگیریم، ولی اون مستقیما از خدا گرفته. پس متعلم است در مدرسه علمک ما لم تکن تعلم، نه در این مدرسه های ما، نسبت مدرسه ما ایشون امیه و کمالشه که امی باشه، چون این مدرسه های ما مدرسه ناقصه، اون تو مدرسه کامل درس خونده، احتیاج به این ناقصه نداشته، مثل این که موجود کاملی رو بفرستن تو یه جا که ناقصه، اون نقصه بر اون، اگه بخوام بفرستنش تو مدرسه ما برش نقصه، اون تو نسبت مدرسه ما باید امی باشه، نسبت مدرسه خودش باید باسواد باشه، متعلم باشه. پس متعلم است در مدرسه علمه کما لم تکن تعلم. روشن مطلب دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. بله؟
روشن
کامل
باشه.
و هو و به صورتهی حالا من عبارت رو خودم انشاء میکنم. و هو به صورتهی قلمون یا اهل القلم بین اسب ای رب هل اشبه. اون جمله مترزه رو انداخته و این لم یخود به یمینهی رو انداخته. این هم توضیح میخواد. حالا اگه به هر اندازه که برسم توضیح میدم چون وقت داره تموم میشه. در عالم خلقت یک قلم قضا داریم، یک لوح محو و اثبات داریم، یک لوح هم داریم که بهش میگم ام الکتاب. قلم کارش نوشتنه، لوح کارش نوشته شدنه. قلم رو میگیم قلم قضا. تمام اموری که قضای الهی هستند به وسیله قلم تو لوحی که ام الکتاب نوشته میشه. یعنی تمام قضاهای الهی نوشته شده است. قضا رو ما عبارت می‌گیریم از چیزهایی که لایتغیرند، چون وجود عقلی دارند، چون وجود عقلی دارند تغییر نمی‌کنند. بعد خداوند از اون لوحی که ام الکتابه نوشته شده رو تنزل میده به لوح محو و اثبات، در حالی که تنزل میده، در حالی که هنوز نوشته های ام الکتاب باقیه، اونا رو نمیفرسته تو لوح محو و اثبات، تنزلشون میفرسته تو محو و اثبات. لوح محو و اثبات لوح قدره، لوح ام الکتاب لوح قضاست که به توسط قلم قضا نوشته شده و همش عقلی هست. همون خزائن هم که این درب بکه، همون خزائنی که بعد میگه ما ننزل هوله به قدر معلوم. قلم توی لوح نوشته و لوح ام الکتاب همون خزائنه که تمام قضاهای الهی به نحو ثابت تو اون لوح هستن. بعد خداوند از اون لوح تنزل میده، خداوند از اون لوح تنزل میده تو لوح محو و اثبات، که لوح محو و اثبات لوح قدره، قابل تغییر کردنه، هم محو میشه هم اثبات میشه. پس تمام چیزهایی که باید در جهان واقع بشه، خلق بشه، حتی ماها که باید خلق بشیم، شؤون ماها، مقدراتی که برای ماها هست، همه اولا به صورت قضا و به نحو وجود عقلی در ام الکتاب به توسط قلم قضا نوشته میشه، بعد به لوح اثبات که لوح قدر تنزل داده میشه، بعد از اونجا تعیین میشه، بعد از اونجا تعیین میشه و بالاخره داده میشه دیگه، انجام میشه، که گاهی با تغییره. ما اگر دعا کنیم تو لوح محو و اثبات عوض میکنیم، اما لوح ام الکتاب رو نمیتونیم عوض کنیم، اما اصلا قابل عوض شدن نیست. این تفسیری که من رسیم تفسیر فلسفیه. در روایات اصطلاح فرق میکنه، من اینم اشاره بکنم اگرچه مورد بحثمون نیست. در دعایی که بعد از زیارت امام رضا میخونید میگید خداوندا، خدا رو میخونید، ای کسی که با کوچکترین درخواست من قضای مبرم تو عوض میکنی. الان گفتیم قضا عوض نمیشه، ولی تو اون دعا میخونیم که با کوچکترین درخواست من قضا تو عوض میکنی. اونجا قضا گفته شده قضا که در لسان ادعیه یا روایت میاد غالباً بر قدر اطلاق میشه، یعنی اشاره داره به لوح محفوظ اثبات، لوح و مل کتاب کسی نمیتونه عوض کنه. خب این تقریبا یه توضیح فلسفی بود که من عرض کردم. قلم قضا داریم، لوحی داریم که مل کتابه، لوحی داریم که محفوظ اثباته. این که میفرماد اندنا خزائنو ما منشن الله اندنا خزائنو، خزائن همون لوح مل کتابه، همون قضاست. و ننزله به قدر معلوم، اون مقدراته که با تنزل میاد تو لوح محفوظ اثبات، بعد از اونجا به وجود خارجی در میاد. حالا قلم قضا چیه؟ قلم قضا صادر اوله، چون آمده تا همه اشیایی رو که در جبروت و ملکوت و ناسوت میخواد بیاد بنویسه، همه رو باید ثبت کنه. پس میشه صادر اول. صادر اول کی؟ پیغمبر. پس قلم قضا حقیقت خود پیغمبره. این قلم رو کی با این قلم کی می‌نویسه؟ انگشت رحمان، انگشت رب الاکرم. این قلم بین دو دست رب الاکرم داره قضا رو می‌نویسه. پس این قلم قلم نویساست، ولی به اون گفته شده امیه، قدرت نوشتن نداره. پس نتیجه میگیریم به یمینش نمیتواند بنویسد، به صورت و حقیقتش که اون قلم است داره مینویسه. پس به صورتش نویسنده است، قلمی است بین دو انگشت رب، اما به یمینش نانویساست. روشن مفردات رو معنا کردم، جمله معنا شد. پیغمبر به صورتش، نه به یمینش که نسبت به یمین امی بوده، به صورتش قلمیست بین دو دست، بین دو انگشت خدا که داره کل عالم رو می‌نویسه. با چی؟
این دو تا لوح بالاخره اون لوح ثابت قابل تغییر نیست، ولی اینکه تنزل یافته اون هست لوح محبوب اثبات با دعا مثلا تغییر میکنه. اون لوح ثابت چی نوشته شده؟
تو لوح ثابت نوشته شده که ابتداعا این قدر تعیین میشود و اگر عبد دعا کرد اون قدر تعیین میشود. همه اون چه میخواهد واقع شود ابتداییش و انتهاییش تو قضا نوشته. مثلا قرارش که این آدم 60 سال عمر کنه، بعد صله رحم میکنه میشه 90 سال، بر اساس صله رحم قدر عوض میشه میشه 90 ساله. تو قضا نوشته شده که این مقدرش 60 بود و صله رحم کرد شد 90. حالا به صورت عقلی نوشته شده، نه به این صورتی که من دارم میگم. تو لوح محفوظ اثبات 60 میاد، تو لوح محفوظ اثبات 60 میاد به این صورت، اگر با اگر میاد. اینا تعبیرات منه ها، به این صورت نوشته نیست. اگه وقتی به لوح محفوظ اثبات بخور کردید طبقا ندرسید این رو ببینید. توی لوح محفوظ اثبات نوشته این مورد 60ه، بعد نوشته اگر صله رحم کند میشود 90، اگر صله رحم نکند همیشه است. با اگر گفته، ولی تو قضا معلومه که این صله رحم میکنه یا نمیکنه. اونجا نوشته 60 به علاوه 30 اگه صله رحم میکنه، اگر صله رحم نمیکنه نوشته 60 به علاوه 0 و تغییرم نمیکنه. روشن شد چی هست کردم؟ پس قضا و قدر با هم مخالفت ندارن. تو قضا تمام پیشبینی‌ها شده، موقتش پیش بینی شده، منتهاش هم پیش بینی شده. یعنی توی قدر نوشته شده اگر صله رحم کرد می شود 90، اگر صله رحم نکرد میشه همون 60. ولی دیگه توی قضا اگر رو نیورده، تو قضا چون معلوم بود این صله رحم میکنه نوشته 90، نوشته 60 به علاوه 30، و معلوم بوده که صله رحم نمیکنه نوشته 60 به علاوه 0. اون تیکه تغییر نمیکنه، ولی تو قدر داره تغییر میکنه و تغییرش هم پیش بینی شده است، با اگر پیش بینی کرده.
خلاف اون چیزی که توی
قضا
باشه
بله؟
قدر چیزی خلاف
نمیشه، امکان نداره. همین داریم توضیح میدیم که خلاف امکان نداره. وهابه یعنی پیغمبر به صورتهی اعلی القلم، به صورت یعنی حقیقت، صورت انجمن حقیقته، پیغمبر به حقیقتش اعلی القلمه. منتها جمله معترضه میاره، وقتی جمله معترضه میاره عبارت عوض میشه. و این لم یخط به نب به یمینهی، ولو با دست ننوشته، نسبت به نوشتن با دست امی بوده، ولی کان به معناه، به معنا به حقیقتش، دوباره اون صورت رو داره تکرار میکنه. اون وقت گفت صورت، حالا میگه معنا. به صورتش یعنی به معنایش کان اعلی القلم. اعلی القلم اضافه صفت اسم موصوف بوده، القلم الاعلا، بعد اعلا صفت بوده برای قلم، اعلا رو از صفتیت قطع کرده اضافه کرده، اضافه صفت به موصوفه، یعنی القلم الاعلا. کان به معناه القلم الاعلا بین اسم ای ربه الاکرم، که خدا با این قلم می نویسه. حالا قلم اعلا، آیا قلم های غیر اعلام داشتیم که بگیم میگیم اعلا یا نه؟ خود این قلم بدون مقایسه اعلاست، اعلای تعیینیست، نه اعلای تفضیلی، نمیخواد بر بقیه تفضیلش بدهد، این اعلاست، یعنی به اعتبار خودش اعلاست، چه مقایسهش بکنی چه نکنی. حالا این دیگر باید بحث بشه که ما قلم های دیگر داریم یا نداریم. بگیم قلم قدر داریم، وقتی این قلم قضا میشه اعلای از این قدر. قلم های دیگر توجه نکنیم، این فی نفس اعلاست.
حضرت میخوام این کلمه به صورت ای رو نمیتونیم به ظاهری معنا کنیم؟
نخیر، صورت در فلسفه معنی حقیقت، ماده و صورت هم چی میگن همینه، این شی مادهش اینه، صورتش اینه، یعنی حقیقتش اینه. اصلا صورت توی کلش این حقیقته، در اصطلاح فلسفه صورت حقیقته.
یمین
دست راست، شما با دست راست می‌نویسین دیگه، کسانی که چپ دستن چنن بیشتر با دست راست می‌نویسن، ایشون به یمین رو به این اعتبار رو بده. بله، مراد از یمین دست راسته، ولو با دست ننوشته. یمین حالا دست راست هم نگید، دست عبارت از دست بگید که خود جامع‌تر بشه، چپ دست و راست دست هر دو رو شامل بشه. ولی با یمینش یعنی با دستش ننوشته، ولی با صورت، با صورتش و حقیقتش در واقع قلمه، قلمی است که دائما داره می‌نویسه، من الازل الی الابد، البته دائما داره می‌نویسه، همه رو نوشت، همه قضا نوشته شده، منتها این نوشته دائما داره پیاده میشه. خب صفت بعدی و هو به نفسه الکتاب الحکیم، مطلب بعدی است بزنیم قبل. به صورته یعنی به عقله، هو و به عقله کذا و به نفسه کذا، عقلش می شود قلم، نفسش می شود لوح. اون عقل در نفس می نویسد، اون قلم در این لوح می نویسد. حالا نفسش می شود لوح، انشالله جلسه بعد با توضیح داده بشه، نرسیم تمومش کنیم.